صبح خیر. خوشحالم میبینمتون. لطفا انجیل لوقا باب 9 رو باز کنید. لوقا باب 9. تا چند لحظه دیگه از آیه 10 شروع میکنیم. تا حالا خدا ازتون چیزی خواسته که فکر میکنیم براتون زیاده؟ تا حالا اینو تجربه کردید؟ طی سالها چند هزار بار برام اتفاق افتاده. به تازگی درباره چند تاشون فکر میکردم. یکیشون مال چند سال پیشه. توی رهبری کمپس کروسید فور کرایست که الان بهش کرو میگن، ازم دعوت کردن که برم و برای گردهمایی رهبران اصلیشون تو کشور تو یک کنفرانس در ایالت کلرادو صحبت کنم. ازم خواستن که نمایش ماهیگی رو اجرا کنم. یه جور اجرای دراماتیکه، یه جورای سخت، 2 ساعت تگ‌گوییه. یه متن طولانی رو باید حفظ کنی. پس گفتم این کارو میکنم. تمرین کردم و آماده بودم که برم. من و لیبی رفتیم اونجا و ردیف اول نشستیم و داشتم موسیقی اجرا میکردن و من برنامه رو نگاه کردم و نوبت من بود که برم و شروع کنم. دیگه قرار بود برم که اون مردی که روی سن بود گفت بسیار خوب، یه سورپرایز داریم. وانت برایت دارن تشریف میارن و میخوان با همه صحبت کنند. وانت برایت همسر بیل برایت بود که بنیانگذار اون دانشگاه بود، که مردی بسیار عزیز بود. وقتی وانت اومد بالا از بلندگوها با صدای بلند گفت میدونید دکترها گفتن که امشب آخرین شب زندگی بیل روی زمینه. امشب میره تا با خداوند باشه. پس میخواستم اینو بهتون اطلاع بدم. و نفسها تو سالن حبس شده بود و اون توضیح داد که بیل کی بود و خدا در او و از طریق او چی کار کرده بود. و کم کم صدای فین فین و گریه مردم بلند شد و اون برای ما و بیل دعا کرد و همه داشتن گریه میکردن و گفت آمین. و بعد من رفتم بالا. جدی میگم، آخه درست بعد از اون من چشمامو پاک کردم و خودمو جمع جور کردم و رفتم اون بالا وسط صحنه ایستادم و کل صحنه تاریک بود. بعد نورها روشن شد و اولین جمله‌م این بود: پسر عجب روزی داشتم. اولین جمله‌م این بود. پس نورها روشن شدن و من خالی بودم. خالی خالی. 2 ساعت مونولوگ همش پیو پریده بود. تو دلم گفتم واقعا عیسی ازم میخوای این کارو بکنم همین الان؟ تا حالا عیسی ازتون خواسته کاری بکنید و احساس میکنی شما رو تشویق میکنه و فکر کنید نه، این فراتر از توان منه، قطعا داری به یکی دیگه فکر میکنی. همین شنبه گذشته باز برام اتفاق افتاد. هفته پیش یه برنامه با رهبران اصلی و مشایخ داشتیم که بیشتر هفته رو در بر میگرفت و بعد بقیه هفته رو با خیلی چیزای دیگه پر کرده بودیم. پس برای یک شنبه گذشته نتونسته بودم موعظه‌ام رو تا شنبه بعد از ظهر ساعت 3:30 آماده کنم، که احتمالاً دیرترین زمان برای شروع کار روی موعظه تو کل زندگیمه. یادم اومدم کلیسا و خیلی خسته بودم. نشستم پشت میز. همه جا ساکت بود و هیچی نداشتم. هیچی. شنبه 3:30 بعد از ظهر. بعد گفتم خداوند من حاضرم، یه کاری کن. این دعای من بود. تا حالا اینجوری دعا کردید؟ خداوند من اینجام، یه کاری کن. پس شروع کردم به خوندن کلام. یادتونه که موعظه برای روز مادر بود؟ پس شروع به خوندن کلام کردم و درباره اون مرد دیو زده بود که دیوها رفتن توی خوکا برای روز مادر. حالا از کافی هم کمتر دارم. حالا این متن رو دارم که باید یه جوری به روز مادر ربطش بدم و باش درگیر بودم. میگفتم نمیخوام این متن رو موعظه کنم. دعا کردم خداوند یه بخش دیگه از کلامو بده. یه کاری کن بیا. تا حالا ازتون خواسته شده کاری کنید فراتر از شما باشه؟ خداوند نمیتونم این کارو کنم. چیزی که ازم میخوای فراتر از حد منه. همین احساس رو سالها پیش داشتم. وقتی به عنوان شبان 22 ساله جوانان با زوجی صحبت می‌کردم که نوجوونشون سرکش بود و از من راهنمایی می‌خواستند. نوجوون سرکششون 3.5 سال از من کوچیک‌تر بود. میگفتن چیکار کنیم و من نشسته بودم و میگفتم خداوند نمیتونم، این فراتر از حد منه، چرا ازم میخوای چون این کاری کنم. همین احساس رو زمانی داشتم که اولین بار توی بنتری با مردی صحبت میکردم که مدت زیادی به همسرش بیتوجهی کرده بود. همسرش رفته بود و حالا میگفت چیکار کنم و من سعی میکردم کمکش کنم بفهمه چیکار کنه، ولی فکر کردم نمیدونم چطور این کارو بکنم. همین احساسو چند سال بعدش داشتم، وقتی خودم تا حدی به همسرم بی توجهی کردم و از هم فاصله گرفتیم و بعد مکالمه سنگینی با هم داشتیم و خدا این بار رو روی من میذاشت که باید تلاش کنم و رشد کنم، اما نمیدونستم چطور شروع کنم. احساسی که در همه این ماجراها داشتم و میدونم خیلی از شما تو بعضی از این ماجراها تجربه منو داشتید، احساس بیکفایتیه، درسته؟ و بیکفایتی از این ذهنیت میاد که میگه منابع محدود من مشارکت منو محدود میکنه. مشارکت من هم تراز با انواع منابعیه که دارم. ما اینو از همون دوران بچگی یاد میگیریم و تا امروز به یادگیریش ادامه میدیم. افراد بزرگی هن که کارهای بزرگی میکنند و بعد تعداد زیادی از افراد متوسط هن که کارهای متوسط میکنند و بعد گروه بزرگتری از افراد کوچکی هستن که کارهای کوچیکی هم انجام میدن. این چیزیه که یاد گرفتیم. اول توی ورزش خردسالان اینو یاد میگیریم از همون بچگی. بچهای عالی همه امتیازها رو میگیرن، بچهای متوسط جای خالی پر میکنن، بچهای ضعیف روی نیمکت میشینن. تو گروه موسیقی یا تو مدرسه تجارت اتفاق میفته. وقتی میخوایم نردبان ترقی شرکت رو طی کنیم اتفاق میفته. عالیها کارهای عالی، متوسط ها کارهای متوسط و ضعیف ها کارهای کوچیک انجام میدن و محدودیت های من مشارکت منو محدود میکنند. پس برامون طبیعیه که این ذهنیت دنیوی رو برداریم، چون این ذهنیت دنیویه، که این ذهنیت دنیوی رو برداریم و در زندگی در مسیح، در زندگی در کلیسا به کار ببری. و بعد یه روز خدا یه حرکت عجیب میکنه، ازمون میخواد کاری بکنیم که ما دردمندانه میدونیم که اون خواسته فراتر از محدودیت های ماست و گیج میشیم، میگیم یه لحظه صبر کن، محدودیت های من دیگه سقف توانایی منه و حالا خدا ازم میخواد کاری کنم که خیلی فراتر از کیستی منه، خدا که منو میشناسه، پس چرا باید همچین کاری کنه؟ و مشوش میشیم و معمولا واکنشمون اینه که فلج میشیم و اون دعوت رو نادیده میگیریم و فرض میکنیم که قرار بوده به کسی دیگه ای داده بشه و ما اومدیم سر راه اون دعوت قرار گرفتیم. خداوند و مطمئنم اینو به کسی دیگه میخواستی بگی. اغلب ما فرار میکنیم. فرار میکنیم چون میترسیم. ببینید وقتی با یه دعوت الهی احساس بیکفایتی شدید میشه، میخواییم فرار کنیم. این غم‌انگیزه. بعضی از شما میپرسین که آیا میشه خدا چیزی از ما بخواد که ما نتونیم انجامش بدیم؟ پاسخش یه بله قاطعانه است. بهتون ثابت میکنم. میخوام به لوقا 9:10 برید. اینجا میبینید که عیسی از شاگردان خواسته کاری بکنن که غیر ممکن بود بتونن انجامش بدن. و بعد میفهمیم که چطور مسیح رو در اون لحظات تو زندگیمون تجربه کنیم. لوقا 9:10 اینطور میگه: چون رسولان بازگشتند، هر آنچه کرده بودند به عیسی باز گفتند. حالا سوال اینه که از کجا برمیگشتن و گزارششون شامل چه چیزهایی بود؟ خب تنها راه فهمیدنش اینه که چند آیه به عقب برگردیم. به لوقا 9:1 نگاه کنید. اینجا میبینید که از کجا برگشته بودند. عیسی آن 12 تن را گرد هم فراخواند، یعنی شاگردان رو، رسولان رو، و آنان را قدرت و اقتدار بخشید تا همه دیوها را بیرون برانند و بیماریها را شفا بخشند و ایشان را فرستاد تا به پادشاهی خدا موعظه کنند و بیماران را شفا دهند. اینجا لحظه کلیدیه. لوقا بهمون میگه چه اتفاقی میفته، اما بهش فکر کنید. تا اون لحظه عیسی به تنهایی دیوها رو بیرون میکرد، بیمارها رو شفا میداد و موعظه میکرد. شاگردان فقط همراهش بودن و تماشا میکردن، درسته؟ حالا اونا رو میشونه و میگه: بسیار خوب بچه‌ها، گوش کنید، حالا شما رو میفرستم. قرار چیکار کنیم عیسی؟ قرار بیماران شفا بدید، دیوها رو بیرون کنید و پادشاهی خدا رو موعظه کنید. میدونید چه فکری میکردن؟ ما نمیتونیم این کارو بکنیم. من از پسش بر نمیام. خیلی فراتر از حد منه. بعد یه چیز خیلی باحال بهشون میگه. میگه بهتون مأموریت میدم و میفرستمتون و بهتون قدرت هم میدم. یعنی توانایی انجام این کارام بهشون میده. پس به ایشان گفت: هیچ چیز برای سفر بر ندارید. نه چوب دستی، نه کوله بار، نه نان، نه پول و نه پیراهن اضافه. پس کاری که داره میکنه اینه که تکلیف غیر ممکنشون رو براشون سخت‌تر هم میکنه. میگه هیچی با خودتون نبرید. میخوام به طور کامل وابسته باشیم. به هر خانه‌ای که در آمدی تا هنگام ترک آن محل در آن خانه بمانید. اگر مردم شما را نپذیرفتند به هنگام ترک شهرشان، خاک پاهای خود را بتکانید تا شهادتی بر ضد آنها باشد. به آیه 6 گوش کنید. پس به راه افتاده، میتونی انتظار و هیجانشون رو موقع رفتن تصور کنید؟ پس به راه افتاده، از روستایی به روستایی دیگر میرفتن و هر جا میرسیدن بشارت میدادن و بیماران را شفا میدادن. فوق‌العاده نیست؟ این لحظه شگفت‌انگیزه. حالا فقط عیسی این کارو نمیکنه، بلکه شاگردان رو قدرت بخشیده تا کاری کنن که هرگز خودشون نمیتونستن. پس اونا از این سفر بشارتی هیجان انگیز برگشتن و نیاز داشتن که کم استراحت کنن، که جلوتر توی متن رو میبینیم. پس برگردیم به آیه 10: چون رسولان بازگشتن، هر آنچه کرده بودند به عیسی باز گفتند. دور این کلمه خط بکشید. کاری که اونا کرده بودند. احتمالا عیسی فکر میکرد پسرها باید صحبت کنیم. باید گپی بزنیم. آنگاه آنان را با خود به شهری به نام بیتسیدا برد تا در آنجا تنها باشند. بیتسیدا در شمال دریای جلیل و شرق دریای اردنه. اما بسیاری این را دریافتند و از پیشان روانه شدند. عیسی سعی می‌کرد با شاگردانش دور بشه اما مردم می‌شنوند دنبالشون میرن. می‌دونن دنبالشون. عیسی نیز آنان را پذیرفت و با ایشان از پادشاهی خدا سخن گفت و کسانی را که نیاز به درمان داشتند شفا بخشید. آیه 12. نزدیک غروب، خب الان وقت شام رسیده. در دنیای باستان یه صبحونه کوچیک می‌خوردن، بعد یه ناهار متوسط یا کوچیک می‌خوردن و موقع شام یه غذای بزرگ برای خانواده درست می‌کردن. پس حالا داره وقت شام میرسه. و خورشید داشت غروب می‌کرد. نزدیک غروب آن 12 تن نزدش آمدند و گفتند: عیسی، جماعت را مرخص فرما تا به روستاها و مزارع اطراف بروند و خوراک و سرپناهی بیابند. چرا که اینجا مکانی دور افتاده است. در ادامه می‌بینیم که حدود 5000 مرد بودند و احتمالاً 3-4000 زن و 3-4000 تا بچه. یعنی داریم درباره 12-13-14 یا 15000 نفر صحبت می‌کنیم که تمام روز اونجا بودند و به موعظه گوش می‌دادند و هیچی برای خوردن نداشتند. شکمشون غرغر می‌کرد. بچه‌ها ناله می‌کردند:
آه عیسی، چطور یکم استراحت بدیم؟ و جماعت رو بفرستیم برن یکم غذا بخورن.
به تعیید دیدن فکر میکردن مردم گرسنن، بفرستشون غذا تعیید کنند. آیه 13. سوال اینه که آیا ممکنه خدا کاری از ما بخواد انجام بدیم که توانایی انجامشو نداشته باشیم؟ جوابتون اینجاست. آیه 13. عیسی در جواب گفت: شما خود به ایشان خوراک دهید. دیدید اینجا چیکار کرد؟ عیسی اینجا 15000 گرسنه است، باید بفرستیمشون برن چیزی بخورن. عیسی میگه نه، یه فکر بهتر دارم، بهشون خوراک بدید.
خوراک بدیم؟
عیسی متوجه نیست یه مشکل بزرگ اینجا داریم.
حلش کنید، شما حلش کنید.
عیسی، ما یه مشکل انسانی خیلی بزرگ داریم. پس بچه‌ها نیاز رو رفع کنید. عیسی انگار متوجه نیستی 12000 آدم گرسنه اینجا هستن. به این سالن نگاه کنید، 5 برابر ظرفیتش انسان اونجا بود. همشون هم گرسنه بودن. عیسی بهشون نگاه کن، غیر ممکنه بتونیم این کار رو بکنیم. عیسی میگه بچه ها بهشون خوراک بدید. ممکنه خدا از ما کاری بخواد که فراتر از حدمون باشه؟ بله، ممکنه و میخواد. تا حالا احساس کردید خدا میخواد کاری کنید که خیلی فراتر از حدتونه؟ تا حالا فکر کردید من از پسش بر نمیام؟ وقتی با یک خواسته الهی احساس بیکفایتی شدید میشه، میخوایم فرار کنیم. خب شاید خیلی با خوراک دادن به 15000 نفر سر کار نداشته باشیم. شاید این باشه که ازتون میخوایم تو خدمت سال اول دبیرستان یه گروه کوچیک رو رهبری کنید. ازتون میخوام یه گروه 12 نفره از پسرای اول دبیرستانی رو بردارید و توی یه اتاق به تنهایی درباره عیسی بهشون بگید. و بعضیتون فکر میکنید که خوراک دادن به 15000 نفر کنار کو آسون‌تره. این فراتر از حد منه. نمیتونم انجامش بدم. فراتر از حدمه. و بعد عیسی میگه هی انجامش بده و اصرار میکنه که انجامش بدی. نمیتونم، زیاده، فراتر از حدمه. عیسی به بعضی از شما میگه ازت میخوام توی ازدواج دردناک و شکسته و سست بمونی. اوه، اما عیسی خیلی سخته. میدونم، عیسی همسرم نمیخواد به اندازه من روی این رابطه کار کنه. میدونم. نمیتونم انجام بدم. میدونم. بمون. روح القدس از بعضیمون میخواد فداکارانه از داراییمون بدیم، ولی میگیم من به سختی قبض هامو میدم، نمیتونم انجامش بدم. میدونم، بده. ببینید، ذهنیت ما اینه که منابع محدود من مشارکتای منو محدود میکنه. پس من میدونم نهایت حدم چقدره و وقتی بهش میرسم میدونم که دیگه نمیتونم. میدونم که عیسی اینو از من نمیخواد. افراد بزرگ کارهای بزرگ میکنن، من بزرگ نیستم. متوسط ها کارهای متوسط میکنن، من یه جورایی متوسطم. افراد کوچیک کارهای کوچیک میکنن، فکر کنم من تو این دستم. این منم، این کاریه که میکنم.
عیسی چرا بخوای من کلیسایی رو رهبری کنم؟ عیسی چرا بخوای من خدمتی رو شروع کنم؟ عیسی چرا بخوای این ایمانداران جوون رو شاگردسازی کنم؟ عیسی مطمئنی از من میخوای اون کسی که بهم آسیب زده رو ببخشم؟ و حس عدم کفایتمون با این خواست الهی تشدید میشه و میخوایم فرار کنیم. چرا اصلا عیسی؟ چیزی از ما بخواد که اینقدر برامون سخته؟ چرا اصلا عیسی ازمون؟ چیزی بخواد که به نظر غیر ممکن میرسه؟ چرا باید به شاگردانش بگه که همه این مردمو خوراک بدید؟ قطعا میدونه که نمیتونن. پس چرا باید این کارو بکنه؟ خوشحالم که پرسیدید، چون میخوام درباره‌اش صحبت کنم. یکی از زیبایی‌های این داستان اینه که این تنها معجزه‌ایه که در هر چهار انجیل ثبت شده، که نشون دهنده اینه که این ماجراییه که خدا میخواست مطمئن بشه که میخونیدش. جدا از این که کدوم انجیل رو میخونید، میخواد مطمئن بشه به این ماجرا میرسید. این ماجرای اساسیه و پیغام و درسی که توش هست اساسیه. چیزی که با حال اینه که میبینید همه این نویسنده‌ها که این ماجرا رو نوشتن جزئیاتی ارائه دادن که شاید بقیه ارائه ندادن. یکی از جزئیاتی که یوحنا در یوحنا باب 6 وقتی این ماجرا رو نقل میکنه به همون میگه این واقعیتیه که یه پسر بچه اونجا بود که یه نقش کلیدی هم تو این ماجرا داشت. برای تفریح میخوام یه تصویر ساختگی از روز اون پسر بچه تا قبل از این که تو این ماجرا دیده بشه براتون ترسیم کنم. خیلی خوب، اسمشو میذاریم جاشوا، چون یوحنا اسمشو نمیگه و جاشوا یه اسم متداول تو اون دوران بود. جاشوا یه پسر بچه لاغر بود که با مادر و دو خواهرش زندگی میکرد. دقیقاً نمیدونم چه اتفاقی برای پدرش افتاد و چون یکم ریزه میزه بود قلدرهای مدرسه یهودی یه جورایی مسخرش میکردن، میزدنش و براش قلدری میکردن. پس در واقع دوست نداشت مدرسه بره. اون روز صبح زود پا میشه و تخم مرغ‌ها رو از لونه مرغا جمع میکنه و میره تو و نهار کوچیکی که مامانش براش درست کرده رو بر میداره و میره سمت بازار بیتسیدا. بازار بیتسیدا اون روز خیلی شلوغ بود، مردم زیادی اونجا بودند. ماهیگیرها ماهیای تازه‌ای که گرفته بودن رو کنار ساحل گذاشته بودند. فروشنده های روغن زیتون اونجا بودند و پر بود از انجیر و خرما. مردم نون میپختن و بوی نون تازه فضا رو پر کرده بود و اونقدر شدید بود که بوی ماهی رو حس نمیکردید. این نون واقعیه. میره پشت یه غرفه، جایی که میز زوار در رفتش رو هر روز اونجا میذاشت. میزشو میذاره کنار جاده و تخم مرغاشو میچینه روش و منتظر میمونه مشتریای معمولش بیان و اونا هم همگی به موقع میان. همه تخم مرغاشو میفروشه. خورشید به بالای درخت‌ها رسیده بود و دیگه زمان رفتن به مدرسه بود، ولی شایع شده بود که معلم بزرگ یهودی ربای بزرگ جوان و اطرافه و دوستاش میگن بیا بی خیال مدرسه شیم و بریم پیداش کنیم. واقعا مضطرب میشه چون تا حالا بی خیال مدرسه نشده بود، ولی میگه اوکی، امتحان میکنیم. پس میز کوچیکش رو پشت اون غرفه میذاره و میره. راحت میتونست بفهمه کجا باید بره، چون همه داشتن از شهر به سمت کوه میرفتن. پس فقط جمعیت رو دنبال میکنه. مدت زیادی رو راه میره. وقتی به بالای تپه رسیدن او رو اون طرف تپه دیدند. یه منطقه مستطب بین کوه بود که مردم اونجا بودن، جمعیت زیادی بود، همه داشتن بهش گوش میدادن و او بیماران رو شفا میداد و انجیل موعظه میکرد. تا اونجا که تونستن سعی کردن برن نزدیک و خیلی نزدیک شدن و نشستن. همینطور به اطراف نگاه میکرد، به جمعیت، به سمت چپ برگشت و تو دلش خالی شد، چون معلم مدرسه عبریشون بهش زل زده بود، براش دست تکون داد. ولی حالش بد شده بود تا اینکه به راستش نگاه کرد و دید مامانش داره چپ چپ بهش نگاه میکنه. دیگه بی خیال پیامدش شد، چون معلم شروع به تعلیم کرد و اون خیره شده بود. معلم درباره ملکوت تازه و طریق تازه صحبت کرد. درباره بره پسخ صحبت کرد که یک بار برای همیشه ریخته میشد. خیلی اینو درک نمیکرد ولی شگفت انگیز بود. درباره این صحبت کرد که هر که نزد او بیاید روح القدس به او عطا میشه، نه فقط به افراد خاصی که مس میشن، بلکه به همه روح القدس داده میشه. تعلیم اونقدر متفاوت و جدید بود که مردم مسحور و مبهوت شده بودند، تا حدی که خورشید از تمام آسمان عبور کرد و اونا تمام روز اونجا بودن و حتی متوجه هم نشده بودند. تنها چیزی که نشون میداد زمان زیادی گذشته قارقور شکمش بود و متوجه شد خیلی گرسنه‌شه. اونقدر نزدیک شده بود و شکمش اونقدر بلند قارقور میکرد که نگران بود نکنه معلم شنیده باشه.
پس وقتی معلم یه استراحت کوتاه داد خیالش راحت شد. معلم روی سنگ‌ها نشست و با شاگردانش صحبت کرد و اون کیسه کوچیک نارشو برداشت و گرهشو باز کرد و همه دوستاش داشتن اون تو رو نگاه می‌کردن. ولی می‌خواست خودش همشو بخوره. پس یواشکی رفت سمت یه سنگ دیگه. نشست و می‌خواست از یکی از نون‌هاش بخوره که یه دست قوی رو پس گردنش احساس کرد که بلندش کرد و رو پاش ایستاد. آندریاس بود، یکی از شاگردان، و بهش گفت با من بیا و آندریاس قشنگ بردش جلوی همه، همون جایی که ربای بود و عیسی روی سنگ نشسته بود و پاهاشو دراز کرده بود که پسر کوچولو رو آوردن پیشش. عیسی با نگاهی مهربون بهش نگاه کرد و گفت پسرم اونجا چی داری؟ کجا؟ تو اون کیسه کوچیک. فقط یه نهار کوچیکه. میتونم ببینمش؟ حتما، فقط 5 قرص نان کوچیک و 2 ماهی خشک. عالیه، ممنون پسرم. بعد عیسی به شاگردانش نگاه کرد و گفت بهشون خوراک بدید. به کی؟ به همشون. عیسی؟
آخه عیسی.
چرا باید خدا ازمون بخواد کاری کنیم که غیر ممکنه؟ اینجاست که برمیگردیم به ماجرامون. در آیه 13 میگه شما خود به ایشان خوراک دهید. گفتند ما جز 5 نان و 2 ماهی چیزی نداریم. دقت کنید، ما جز 5 نان و فکر کنم شما هیچی ندارید. فکر میکنم اون پسر بچه 5 نان و 2 ماهی داره. ولی ببینید بعدش چی میگن. میتونید بفهمید چقدر شکاکن؟ مگر اینکه برویم و برای همه این مردم خوراک بخریم. میبینید؟ ذهنیتشون این بود. شاید قبلا شنیدید. منابع محدود من مشارکتم رو محدود میکنند. این غیر ممکنه چون به اندازه کافی نداریم. با این حال عیسی ازشون خواست به مردم خوراک بدن. چرا عیسی همچین کاری کرد؟ جواب کوتاهش اینه. شاید بخواید بنویسیدش. چون در دستان عیسی کمتر از حد کافی، بیشتر از کافیه. این یکی از تشویق‌آمیزترین چیزهاییه که تا مدت‌ها کسی بهتون میگه. خوب گوش کنید. در دستان عیسی کمتر از حد کافی، بیشتر از کافیه. عیسی به شاگردان خود فرمود مردم را در گروه‌های 50 نفری بنشانید. شاگردان چنین کردند و همه را نشاندند. آنگاه 5 نان و 2 ماهی را برگرفت، به آسمان نگریست و برکت داده آنها را پاره کرد. نمیگه ادامه یه صحبتشون چی شد. اما بعد از اینکه پسر بچه نون و ماهی رو نشون داد، فکر میکنم عیسی ازش پرسید که میتونه اونا رو داشته باشه. ببین رفیق، نهارتو به هم میدی؟ گرسنه اید؟
راستش برای خودم نمیخوام. میخوام به همه خوراک بدم.
واقعا؟
آره.
خود پسر بچه گرسنه بود. باید نهارش رو قربانی میکرد تا این ماجرا اتفاق بیفته. خوشحالم که این کارو کرد. چون اون نهارش رو تقدیم کرد، ما درس خیلی مهمی رو یاد میگیریم. آنگاه 5 نان و 2 ماهی را برگرفت، به آسمان نگریست و برکت داده، آنها را پاره کرد و به شاگردان داد تا پیش مردم بگذارند. آیه 17. پس همه خوردند، یعنی همه اون 12, 13, 14, 15 هزار نفر خوردند و سیر شدند.
کلمه سیر شدن در یونانی یعنی سیر شدند.
تا حالا شده غذا بخورید و سیر بشید؟ دیگه جا نداشتید، درسته؟ غذا تموم شده و گارسون میاد میگه اینا هم هست، میتونی بخوری؟ بیشتر میخوای؟ میگید او نه 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 دیگه نه، چون کاملا سیر شدید. همه خوردن و سیر شدند و شاگردان 12 سبد نیز از تکه های بر جای مانده برگرفتند. عیسی نه تنها نیاز سرسام‌آور انسانها رو برطرف کرد،
بلکه تا جایی پیش رفت که به فراوانی هم باقی موند. در دستان عیسی کمتر از حد کافی، بیشتر از کافیه.
مشکل ما اینه که فکر میکنیم منابع محدود مشارکت رو محدود میکنن. در واقع حقیقت اینه که منابع محدود این فرصت رو برای عیسی مهیا میکنه که نشون بده حقیقتاً کیه. گوش کنید، به همین دلیله که دوست داره با ما که کوچیک هستیم کار کنه. چون بعد وقتی از طریق ما کار میکنه مردم میگن این باید کار خدا باشه. چون میدونم تو اینو در خودت نداری، این باید خدا باشه. پدرم وقتی این پیغام رو موعظه کرد اینطور جمع‌بندیش کرد: منابع انسانی با اینکه محدوده، وقتی از روی میل تقدیم میشه و از طرف خدا تقویت میشه برای رسیدن به مقصود الهی بیشتر از کافی است. این جمله مشخص نیست مال پدرمه، کاملا معلوم صحبت‌های خودشه. منابع انسانی با اینکه محدوده، وقتی از روی میل تقدیم میشه و از طرف خدا تقویت میشه برای رسیدن به مقصود الهی بیشتر از کافی است. جوری که چارلز هادون اسپرجن جنبندیش میکنه رو دوست دارم. هم کوتاه‌تر هم آسان‌تر یادمون میمونه. اسپرجن میگه تنها چیزی که در این معجزه مهمه اینه که نون‌های اون پسر در دستان خداوند بود. خوبه. تنها چیزی که در این معجزه مهمه نکتش اینه که نونهای اون پسر در دستان عیسی بود. یادتونه که در دستان عیسی کمتر از حد کافی بیشتر از کافیه؟ تعداد نونها ضرورتی نداره. پسر بچه میتونست 10 تا نون داشته باشه، هنوزم معجزه لازم بود. میتونست 200 تا نون داشته باشه، هنوزم معجزه لازم بود. میتونست یه نون، نصف نون، یه خورده نون کوچیک داشته باشه. برای عیسی کافی بود. معجزه میاد جدا از این که ما چی روی میز میذاریم، درسته؟ کیفیت نونها اهمیتی نداره. میتونست بیات باشه، میتونست کپک زده باشه. فکر میکنید عیسی قدرت اینو داشت که ترکیب ساخت اون نونی رو که پخش کرده عوض کنه؟ معلومه. اون رو داشت دوباره خلق میکرد، میتونست هر کاری بخواد باهاش بکنه. مهم نیست چقدر استعداد عطایا و توانایی میارید، کیفیت نونها تو مهم نیست. عیسی میگه تنها چیزی که مهمه اینه که هر چی که داری در دستان منه، در دستان منه. تنها چیزی که در این معجزه مهمه اینه که نونهای اون پسر در دستان خداوند بود. این یکی از تشویق‌آمیزترین قسمت‌های کلام هست که تا حالا خوندید. تنها چیزی که مهمه در دسترس بودنه. فکر میکنم بعد از معجزه هیچ کس نمیگفت شاگردان چقدر عالی بودن. میدونید؟ چیزی که برام شگفت انگیزه اینه که عیسی از شاگردان برای توزیع خوراک استفاده کرد و از طریقشون عمل کرد. این تصویر زیبایی از کلیساست. ولی هیچ کس نمیگفت پتروس تو فوق‌العاده‌ای. اینو نمیگفتند. اونا تحت تاثیر عیسی قرار گرفته بودند. که چند نون کوچیک رو گرفت و هر بار که به شاگردانش میداد همینطور زیاد و زیادتر میشد. اونها متحیر شده بودن که چطور این کارو میکنه؟ چه خبره؟ بله، خیلی ممنون. شاید از اون پسر بچه تشکر کردن که خوراکش رو تقدیم کرد. اگه این کارو کردن مطمئنم گفت نه، همش کار او بود. نهارم فقط چند تکه نون بود، اما او تبدیلش کرد به خوراکی برای 15,000 نفر.